بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 413 سطر 11 استاد مروی جلسه 203 مورخه 24/1/78.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وفيه مضافا الى ما عرفت ان حديث فرعيه جهه الصدور على اصله انما يفيد اذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات اصل الصدور بل من مرجحاتها. عرض شد که در فصل هشتم از فصول باب تعارض در نکته دوم بحث در این بود که آیا بین مرجحات ترتیب وجود دارد و برخی از مرجحات بر بعض دیگر مقدمند یا نه همه مرجحات در عرض واحد می باشند. دیروز نظر شیخ انصاری رو ذکر کردن. خلاصه نظر ایشان این شد که فرمودند بین مرجحات ترتیب وجود داره، به این بیان که مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم است. این خلاصه کلام شیخ انصاری. مرحوم آخوند در بحث امروز از این کلام شیخ انصاری جواب میدن. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند ما در ابتداء این فصل به تفصیل ذکر کردیم که همه مرجحات برمی گردند به مرجح صدوری و تمام مرجحات در حقیقت سند یک حدیث رو میان تقویت میکنن. پس بنابراین این که شما بگویید مرجح جهتی فرع بر مرجح صدوریست، این حرف باطله. مرجح جهتی هم مثل مرجح صدوری سند حدیث رو تقویت میکنه، لذا مرجحات در عرض واحدن. بنابراین طبق یکی از دو مبنایی که در بحث دیروز بیان کردیم، ما باید بحث رو بررسی کنیم. به این معنا که اگر مبنای ما این شد تعدی از مرجحات منصوصه جایز است، آن هم به یکی از دو مناطی که قبلا اشاره شد، که ما تعدی می کنیم به هر مرجحی که اقرب الی الواقع باشه، یا تعدی می کنیم به هر مرجحی که ظن شخصی پیدا کنیم از اون مرجح. و طبق این مبنا ما تمام مرجحات رو باید با این دو منات بسنجیم. هر مرجحی که اقرب الی الواقع بود یا ظن شخصی از او پیدا کردیم، ظن قوی تر، آن مرجح مقدم است. چه صدوری باشه یا جهتی باشه. و اما اگر مبنای ما این شد که تعدی از مرجحات منصوصه جایز نیست، خب ما هستیم و روایات باب مقبوله و مرفوعه، و ما دیروز گفتیم مقبوله و مرفوعه دلالت بر ترتیب نمی کنه. این دو روایت به این مورد اشاره نمی کند که اگر دو مرجح با هم تضاحم کردند کدام یکی مقدم است. چون روایات به این مورد اشاره نمی کند، ادله تخییر
حاکمه. ما دو خبر متعارض داریم، هر کدام یه مرجح دارن. اذن فتخیر، مخیری به هر کدام از این دو مرجح و دو روایت که دلمون خواست عمل کنیم. با ذکر این نکته پاسخ مرحوم آخوند به شیخ انصاری تمام میشه. در پایان این بحث مرحوم آخوند یه عبارتی رو از شاگرد شیخ انصاری مرحوم میرزا حبیب الله رشتی نقل میکنند که ایشون در این عبارتشون به نظرات شیخ انصاری اشکال وارد کرده است. عبارت ایشون رو مرحوم آخوند نقل میکنه، بعد میفرمایند اشکالات مرحوم میرزا حبیب الله بر شیخ انصاری وارد نیست و اشکال کلمات شیخ انصاری همان اشکالی است که ما الان متعرض آن اشکال شدیم. البته دیگه عبارت‌های مرحوم میرزا حبیب الله رشتی حرفاشون مفصله که دیگه نمیرسیم برای بعد از تعطیلات. عبارت رو دقت کنید. چه بود سوال شما؟ بله خب، اصلا بحث امروز ما همین بود دیگه. مرحوم آخوند میفرمان به شیخ انصاری آم که شمای مرحوم شیخ انصاری لا محاله یکی از این دو مبنا رو باید انتخاب کنید، یا باید غالب تعدی از مرجحات نشید یا باید قائل به تعدی از مرجحات بشید. اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه نیستید، شما هستید و روایات ترتیب ازش فهمیده نمیشه. اگرم قائل به تعدی از مرجحات منصوصه هستید، نباید قائل به ترتیب بشید، باید قائل به اون دو تا منات بشید که خودتون میگید. چرا پس قائل به ترتیب شدید؟ در حقیقت اصل اشکال به شیخ انصاری همینه که با توجه به اینکه شما تعدی از مرجعات رو قائلید به اون ملاک اقربیت الالواقع، دیگه ترتیب چه معنا داره؟ جای ترتیب نخواهد. این کلام مرحوم آخوند. چطور؟ مضمونی هم یا جهتی؟ خب نه اینا تفاوتی. ببینید در حقیقت بحث اینه که ما از این سارتن یه بحث اینه که ما از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه میتونیم تجاوز کنیم یا نه، یه بحثم اینه در خود این مجموعه مرجحات که تمام مرجحات چه منصوصه چه غیر منصوصه از اون سه قسم خارج نیست که ما در مقدمه فریوزا گفتیم، یا جهتیست یا مضمونیست و یا صدوری. آیا در بین کل این مجموعه مرجعات ترتیب هست یا نیست؟ شیخ انصاری میخوام بگم ترتیبه، مرجع صدوری بر غیر صدوری مقدمه. مرحوم آخوند میفهمن با این که شما اون ملاک کلی رو ذکر کردید، محور اون ملاک کلیست دیگه، این ترتیبی که اینجا شما بیان میکنید بی خوده بی مورده. و فیه مضافن الی ما عرفته، و در کلام شیخ انصاری مضافن به اون چی که شما شناختید در اول بحث این است که اشکال دیگر غیر از اون اشکالاتی که قبلا بیان شد که ما گفتیم طبق مبانی مسئله مختلف است، این حدیث فرعیت جهت صدور علی اصله این که شما گفتید جهت صدور فرع بر اصل صدوره، حدیث فرعی بودن جهت صدور بر اصل صدور انما یفید، و وقتی مفید است که ما بگیم همه مرجعات به مرجع سندی بر نمیگرده، انما یفید اذا لم یکن المرجح الجهتی، اگر مرجح جهتی از مرجعات اصل صدور نباشه، از مرجعات سند حساب نشه، بلکه از مرجعات جهت صدور حساب بشود. و اما طبق اون مبنایی که ما در اول فصل گفتیم که همه مرجعات برمیگرده به مرجع سندی، پس همه مرجعات در عرض واحد هم به یکی از اون دو منات کلی باید مراجعه کرد. و اما اذا کان من مرجعاته به احد المناتین، چونچه نظر شیخ انصاری هم همینه، اما اگر اون مرجع جهتی از مرجعات صدور حساب بشه، یعنی مرجع سندی حساب بشه، به یکی از اون دو مناتی که ما قبلا در سه جای کفایه اشاره شد بیان شده، صفحه 392، 397 و صفحه 400، که ملاک اقرب الی الواقع باشه یا ملاک ظن شخصی به مطابقه با واقع باشه، اگر مرجع جهتی هم مرجع سند باشه با یکی از اون دو منات، فایو فرق بینه او و بین سایر المرجعات، چه فرقی است بین مرجع جهتی و بین سایر مرجعات، همه در عرض هم حساب می شود. از این طرف اگر شما متعبد به مرجعات منصوص هم بشید، ولم یقم دلیل بعد فی الخبرین المتعارضه، قائم نشده دلیلی بعد در خبرین متعارضه در وجوب تعبد به صدور راجح از این دو از حیث غیر جهت، ما دلیل خاص نداریم که اگر دو تا روایت متعارض دو تا مرجع داشت، مرجع غیر جهتی مقدمه، مرجع صدوری مقدمه. ولم یکن دلیل بعد در خبرین متعارضه در وجوب تعبد به صدور راجح از اون دو تا خبر از حیث غیر جهت، به خبر متعارضی عمل کن که مرجع غیر جهتی داشته باشه، همچه دلیلی هم که نداریم. مع کون الاخر راجحا به حسبها، با این که اون دیگری هم راجح به حسب اون جهته، یعنی اون روایت دیگر هم مرجع جهتی داره، بلغه و اول کلام کمالا یخبا، بلکه این اول کلام شمای شیخ انصاری در استدلالتون مصادره به مطلوب کردید، از کجا معلوم مرجع صدوری بر جهتی مقدم باشه؟ این اول کلام شما همین مدعا رو به عنوان دلیل قرار دادید. فلا محیث من ملاحظه الراجح من المرجحین به حسب احد المناطع، پس راهی ندارید، یکی از این دو تا مبنا رو انتخاب کنید، یا اون مبنای تعدی از مرجعات منصوص را انتخاب کنید، باید به اون دو تا منات که گفته شد مراجعه کنید، ببینید کدام یکی از مرجعات اقرب الی الواقع، به او عمل کنید، چه صدوری چه جهتی. فلا محیث از ملاحظه کردن راجح از این دو تا مرجح به حسب یکی از اون دو تا مناتی که توضیح داده شد، اقربیت الی الواقع یا ظن شخصی، یا این مبنا رو باید بگیرید، او من دلالت اخبار العلاج، یا اگر شما تعدی از مرجعات منصوصه را قائل نیستید، یا باید دلالت کند اخبار علاج بر ترجیح بین این دوتا مرجع با مزاحمت دوتا مرجع با یک دیگر، یا باید بگید اما اخبار علاجیه دلالت میکند اگر دوتا مرجع مزاحمت کرد فلان مرجع مقدمه، و مع عدم دلاله، و با اینکه اخبار علاج مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره هم در این مسئله دلالت نمی کند، ولو لعدم تعرض لهذه السوره، ولو عدم دلالتش به خاطر اینه که در روایات متعرض این صورت نشدن، که راوی از امام سوال نکرده اگر دو تا مرجع با هم تعارض کرد تضاحم کرد کدام مرجع مقدمه، لذا روایات دلالت بر این مسئله نداره. فالمحکم هو اطلاق و تخییر، اون چی که محکم است اطلاقات تخییره، دو تا خبر متعارض داریم، هر کدام یه مرجع دارن، اذن فتخیر، مخیریم به هر کدام عمل کنیم. فلا تفل، وقد اورد بعض اعاظم تلامیذه علی، که اشاره به کلام مرحوم میرزا حبیب الله رشدی است، که دیگه کلام ایشون مفصل است و کلام ایشون و جواب مرحوم آخوند تمام نمیشه، ان شاء الله برای بعد از تعطیلات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این فرصت باقی مونده رو ما دو تا نکته است اشاره کنیم و از قرآن که دیگه بحث رو امروز تمام کنیم. ولو هر وقت انسان میاد یه بحثی رو به مناسبت‌های روز داشته باشه می‌بینه اونقدر بحث گسترده‌ایه که گاهی اصلا انسان دچار ابهام میشه که مطرح بکنه بحث رو میتونه به جایی برسونه یا نه. ولی حالا یه به مناسبت ایام تبلیغی که در پیش داریم یک مقدمه رو بنده عرض میکنم و در زمینش کمی توضیح میدیم تا ببینیم کجا میرسیم. عرض کنم که بعضی از یادداشتایی رو آوردم من اشاره کنم از رو. بعد از بعثت پیامبر اکرم دو تا حادثه عظیم در اسلام اتفاق افتاد که منحرف شدن امت اسلامی به اعتقاد ما از عدم توجه به این دو تا حادثه بود. یعنی اگر امت اسلامی با فکر و با درایت خودش توجه به این دو حادثه پیدا می کرد و سر این دو حادثه رو در میان این همه انحراف در امت اسلامی به وجود نمیاد. این دو حادثه بسیار مهم، یکی حادثه غدیر است. ما در گذشته 18 ماه ذی‌الحجه رو داشتیم که ازش گذشتیم. اگر واقعا امروز هم امت اسلامی توجه کنه به حادثه غدیر و توجه کنه به حرکتی که در حادثه غدیر اتفاق افتاد، بسیاری از انحرافات و کجروی های امت اسلامی به جای خودش برگشت میکنه. من اینجا دیگه نمیخوام زیاد توضیحی بدم، همین قدر عرض میکنم. ببینید وقتی ما میگیم تشیع با فطرت پیش میره و مذهب شیعه برداشت درست از اسلام واقعی داره، تاریخ ببینید، عبدالله ابن عمر وقتی پدرش مریض میشه میاد به پدرش خلیفه دوم توصیه میکنه که پدر، ما نگران امت اسلامی هست، شما خلیفه این امت، این رمه رو بدون شبان رها نکن، این جله رو بدون چوپان رها نکن، یه فکری برای این امت بردار، تو مریضی داری از دنیا میری، این امت نمیتونه بدون رهبر بمان. سنن بیهقی رو نگاه کنید، جلد 8 صفحه 149، فتح الباری رو جلد 23 صفحه 175، مفصل این حرفای عبدالله عمر رو آورد. الامام و سیاسه ابن قتیبه جلد 1 صفحه 22 رو ببینید، از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که عایشه مرتب به عمر پیام میداد به وسائط مختلفی که امت رو بدون رهبر رها نکنی ها، این امت مثل یک جله بدون چوپان میمانه. حتی فردی که جرثومه فساده مثل معاویه بن ابی سفیان، وقتی میخواد زشت‌ترین فرد چهره تاریخی رو مثل یزید بن معاویه به عنوان حاکم در بین امت اسلامی بگذاره، به همین حکم عقلی استدلال میکنه، میگه من حراسناکم، میترسم که امت پیغمبر رو بعد از خودم مثل یک رمه بدون شبان رهاش کنم. سوال ما اینه، شگفت داشت عبدالله ابن عمر میفهمه که نباید امت بدون رهبر رها بشه، عایشه میفهمه که امت نباید بدون رهبر رها بشه، معاویه میفهمه که امت نباید بدون رهبر رها بشه، پیغمبر نمیفهمه. قصیده حائیه شیخ عذری یک شعر خیلی جالبه، عربی بلا وصیه فتعالی الله اما یقوله سفها. میشه پیغمبر بدون وصی باشه؟ میشه پیغمبر برای بعد از خودش آینده حاکمیت اسلام و خط فکری خودش رو تنظیم نکنه؟ عربی بلا وصیه فتعالی الله اما یقوله سفها. نظام همین امروز هست، وقتی این نکته درست برای افراد متفکر روشن میشه، توضیح داده میشه، خاضعن در مقابل این مسئله. من نمیخوام حالا گزارشی از حج امسال و حرفا بگم، همینقدر اشاره میکنم ما در همین امسال با برخی از متفکرین دکترای حقوق اسلامی از دانشگاهی در مغرب گرفتیم، چندین ساعت بحث و مباحثه و بررسی، وقتی ما دلیل میاریم، وقتی حرف میزنیم، وقتی استدلال میکنیم، کاملا در مقابل این استدلالات خاضعه. ما همین امسال نمونه های بارزی از اقتناع به تشیع داشتیم که اعلام تشیع کردن، وقتی با استدلال درست این نکات تاریخی گذاشته میشه کنار هم، توضیح داده میشه زحمات پیغمبر، خطی رو که ترسیم کرده حضرت رسول، توجهی که دیگران برای آینده امت داشتن و این سوال که آیا پیغمبر این توجه رو برای آینده امت نداشته و اگر داشته چگونه داشته. لذا خود توجه به حادثه غدیر، خود اهمیت حادثه غدیر و تحلیل حادثه غدیر اگه درست برای دیگران بیان بشه، بسیاری از انحرافات عرض کنم که تفتیح میشه. و خیلی جالبه که استاد و محقق معروف جهان سنت عبدالله علائلی عبارتش اینه در ارتباط با غدیر: ان عید الغدیر جزء من الاسلام، فمن انکره فقد انکر الاسلام بالذات. عید غدیر جزئی از اسلام، هر کس بخواد عید غدیر رو انکار کنه، اسلام رو بالذات انکار کرده. و حرف درستی همون حرفی است که 1400 و اندی سال شیعه این حرف رو میزنه. این یک حادثه تاریخی است که تحلیل و بررسی میطلبه که یک اشاره بهش کردیم. حادثه دوم که اگر باز بهش توجه میشد در زمان خودش، انحراف ها کمتر میشد، آب رفته از جوی به جوی باز میگشت و ضربات بر امت اسلامی کمتر میشد، حادثه کربلا و حادثه عاشورای امام حسین علیه السلام که بنده یک نکته را اول اشاره بکنم، خود اهمیت عزاداری بکا بر امام حسین، اینا که دیگه نیاز به توضیح نداره که واقعا چه ثمرات معنوی و ثمرات دیگری داره. من توی جنبه الان نمیخوام وارد بشم، فقط اشاره میکنم که به وقتی شاید بعضی از دوستان در جریان باشن این مصائب امام حسین چطور مذهب رو زنده نگه میداره. در 3-4 سال قبل به یه مناسبتی ما در عربستان سعودی کشف شد یه منطقه‌ای که مردمش شیعه بودن در قبل از وهابیت. بعد از تسلط وهابیت به علت جنب تقیهی خاصی که در اون منطقه حاکم بوده، منطقه اسلام وادی فرع خیلی دور افتاده از قرا و روستاهاییست، اینا از تشیع تقیهتن جدا شدن، شروع کردن نمازهاشون مثل اهل سنت خوندن، اعمال دیگر کم کم هضم در اهل سنت شدن، یعنی خودشون نمی فهمیدن که ما شیعه ایم. تنها چیزی که اینها رو باقی نگه داشته به عنوان یک مظهر تشیع، روزه امام حسین. یعنی یک معلم شیعه از یک منطقه‌ای به نام منطقه شرقیه عربستان مأموریت می‌گیره برای که بره تو این منطقه، تو این روستاها درس بگه، تو آموزش پرورش میره، با یه مردمی برخورد میکنه که همه مظاهر تسنن رو دارن، فقط صبح‌های جمعه اینا دور هم می‌شینن تو خونه‌ها روزه امام حسین. این معلم شیعه با اینا صحبت میکنه، این چیه که داری، چرا دیگران ندارن؟ برایشون سوال برانگیز میشه و کم کم تحقیق میکنه و پیرمردی که اونجا روزه میخونه کم کم یادش میاد که آره، ما 80 سال قبل، 85 سال قبل من با پدرم به یه مزاراتی رفتم و یه سری از این اشعار رو اونجا به ما از حفظ داشتیم و سنتی بوده، اینا رو میخوندیم. خلاصه همین مسئله باعث شد که جریان تشیع در بین اینا حفظ بشه و بعد بعضی از دوستان خوب ما کار کردن، رفتن اونجا از شیعیان خود عربستان و یک حرکتی رو در بین جوانهای اینها به سمت تشیع ایجاد کرد. بکا بر حضرت، این مراسم که باید بمانه، اینا جایی هیچ بحث و تأملی درش نیست. ولی نکته ای که جایی گله داره از ماها به عنوان مبلغین مکتب اینه که دوستان ببینید، در حوادث ما همش نباید نقل تاریخ کنیم، همیشه باید یاد بگیریم تحلیل تاریخ رو. یک ماه محرم میاد، ما یک منطقه برای تبلیغ میریم، چقدر تحلیل میکنیم حوادث عاشورا. اگر درست حوادث عاشورا تحلیل و بررسی ویژه بشه، چقدر برای زمان خودمون مفید. چقدر انسان در زمان خودش راه گشا هست حوادث عاشورا. من خیلی مختصر از کردم، اینا بحثایی است که باید واقعا بحث بشه، بررسی بشه، عنوان داده بشه، دوستان برن کار کنن، عناوین رو بیارن، حک و اصلاح بشه، بررسی بشه. من خیلی مختصر دو سه عنوان عرض میکنم. اگر انسان بخواد راجع به حادثه عاشورا کار کنه، باید روی این دو سه تا عنوان یه مقدار بحث و بررسی کنه. عنوان اولی که من اشاره میکنم، دگرگونی ارزش‌های حقیقی و جایگزینی ارزش‌های جعلی و از کنم بدلی است. ما اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم حادثه عاشورا رو، باید ارزش‌های حقیقی رو که پیغمبر آورد اینا رو از متن اسلام به دست بیاریم. بعد از غصب خلافت از زمان خلیفه اول تا زمان خلیفه سوم و بعد معاویه بن ابی سفیان، چطور اون ارزش‌های واقعی که پیامبر براش زحمت کشیده بود که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، تمام اون ارزش‌ها رو کم کم با یک شیب خیلی راحتی از زمان خلیفه اول، در زمان خلیفه سوم شیب تند شد، همه اون ارزش‌های اسلامی تغییر کرد و ارزش‌های حقیقی دگرگون شده بود. لذا شما با صراحت ببینید بزرگان اهل سنت می نویسند که ابو سفیان کور بود، به نزد عثمان آمد زمانی که خلیفه بود و عثمان گفت کسی دیگه نیست تو اتاق؟ عثمان گفت نه. بعد عبارت اینجوری گفت، گفت اللهم اجعل الامر امر جاهلیه والملک ملک غاصبیه واجعل اوتاد الارض لبنی امیه. این شعار رو ببینید، اللهم اجعل الامر امر جاهلیه، یعنی حکومت وقت، یعنی کسی که خودش رو خلیفه پیغمبر میدانه، مشاورین درجه یکش کسانی هستند که میخوان ریشه تفکرات پیغمبر نابود بشه. لذا دعاشون اینه، اللهم اجعل الامر امر جاهلیه، دوباره برگردیم به زمان جاهلیت، اصول حاکم در زمان جاهلیت باشه، نه اصول حاکم بر سنن اسلامی و اون اصولی که پیغمبر تاکید نموده. لذا دیگه تاریخ عثمان رو میتونید شما بررسی کنید، انسان برای مردم اینا رو بیان بکنه، کسانی رو که به عنوان حاکم استوندار منصوب میکرد، تصرفاتش که اینا در تاریخ هست، نمیخوام وارد بشم. نمونش ولیده که آیه 90 در رابطه با اون نازل شده، اینجا اکن فاسقون به نبهیم فتبین، ولید رو به عنوان استوندار کوفه گذاشت عثمان. بعد عرض کنم که سعد بن ابی وقاص وقتی حکم استونداری ولید رو دید، عبارت جالبی گفت، گفت معلوم نیست تو از من داناتر و سیاست مدارتر یا من از تو ابلهترم، چی شده که تو استوندار شدی؟ ولید جواب اینجوری داد، گفت خشمگین نباش، ناراحت نباش، این پادشاهیه، یعنی حکومت ولایت اینا نه، این پادشاهیست. بامداد یکی مزش رو میچشه، شام کسی دیگه مزش رو میچشه. سعد گفت بله، شما این امارت و خلافت رو به پادشاهی تبدیل کردید، که توضیحشو در تاریخ ابن عساکر جلد 26 صفحه 338 میتونید ببینید. همین ولید مروج الذهب در مسعودی، اصلا مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 335 مسعودی می‌نویسه که همین ولید وقتی مؤذن اذان صبح گفت، مست بود، وارد مسجد شد، نماز صبحشو 4 رکعت خوند، بعدم به اطرافی ها اشاره کرد، بازم بخونم یا بس. ببینید اینا میشن استوندار و اینا میشن سردمدار یک حکومت اسلامی و کسانی که بخوان حکومت اسلامی رو تثبیت بکنن. این یه نکته که عرض کردم، دگرگونی ارزش‌های حقیقی در زمان عثمان و بعد در زمان معاویه، اینا رو از تاریخ بررسی کنیم برای مردم بیان بکنیم. نکته دوم، مبانی سلطنت معاویه، که ما دیگه حکومت اسمشو نمیگذاریم، این یک بحث بسیار مفصلی داره. معاویه سلطنت خودش رو بر چه مبانی، بر چه پایه‌های استوار کرده، این واقعا 20 جلسه بحث میخواد. که مبانی رو که معاویه حکومت و سلطنتش رو بر اون مبانی استوار کرده بود چیه، اینا رو برای مردم توضیح داده بشه، از تاریخ یکی یکی در بیان. نکته سومی که مهمه و در این زمان ما یه مقدار ممکنه کارساز باشه، وضعیت عامه مردم در زمان معاویه و یزید خیلی نکته مهمی است. اینو ما بررسی بکنیم که چجور شد امام حسین اونجور غریب بود، وضعیت مردم در زمان معاویه و یزید چجور بود. همون نکته ای که فرزدر به امام حسین عرض کرد، قلوب و ناس معک و سیوف هم مع بنی امیه، مردمی در زمان امام حسین بودن که تیر و روی آرمانهای خودشون میکشیدن، مردمی که نگاه و باور اصلی حرکتشون دنیا بود، وقتی میدیدن دنیاشون به خطر افتاده به سرعت تغییر جهت میدادن و تغییر موقعیت میدادن. حضرت امیر عبارت خوبی داره که الناس و ابناء و ما یحسنون، مردم فرزندان چیزی هستن که او رو خوب میدانن. و وقتی انسان تاریخ رو مطالعه میکنه در زمان یزید و حضرت امام حسین، دنیا خواهی و حفظ جان و حفظ زندگی تنها عرض کنم دغدغه اصلی مردم بود. لذا شما دیگه تعجب نکنید افرادی مثل عمر بن سعد که به دلیل قرشی بودن و اون همه سابقه مورد اعتماد مسلم بن عقیل واقع شدن در کوفه، اسرار مسائل به اونها گفته شد، همین ها فردا آمدن فرماندهان ارتش عبیدالله بن زیاد از کار در آمدن. همون کسانی که به امام حسین نامه نوشتن، تحقیقا تمام کسانی رو که ابن زیاد در رأس لشکرش گماشته بود به عنوان فرمانده میسره و میمنه و پیاده نظام و تیراندازان، همه اونها از کسانی بودن که به آقای امام حسین نامه نوشته بودن که آقا بیا. ولی چون جهتگیری جهت دنیا خواهی و دنیا طلبی و حفظ پول و ثروته، خیلی سریع 180 درجه تغییر جهت دادن. اینا بیان بشه درست با نمونه های بارزش و به مردم تلنگر زده بشه و اینکه متوجه باشید و بدانید که نکنه سنن تاریخی یک بار تکرار بشه. و بعد تحلیل خود حادثه عاشورا و اصحاب ابی عبدالله که جدا بزرگترین حماسه انسانی رقم خورده، حماسه عشق، حماسه هویت انسانی. عاشورا خوب به این سوال پاسخ میده، انسان از کجا آمده، به کجا میره، آمدنش بهره چیه، که حافظ اینا رو فصول و افسانه میدانه ولی در پرتو حادثه عاشورا اینا کاملا مشخص میشه. خطبه های امام حسین در روز عاشورا، اصحاب امام حسین، مقابله بین اصحاب امام حسین و اصحاب عبیدالله ابن زیاد. اصحاب امام حسین میگن نموت و معک، با تو جان میدیم. اصحاب عبیدالله میگن کم تهب لنا، چقدر به ما میبخشی، اگه بیایم چقدر پولمون میدیم. و خلاصه نتیجه‌ای که از حادثه عاشورا میتونیم بگیریم که ثمرات حادثه عاشورا تبیین حقیقت اسلام و رسالت پیغمبر، امام حسین فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه رو دگرگون کرد، حکومت یزید رو از درون متلاشی کرد و دوباره یک خطی رو ترسیم کرد که این خط ادامه یافت تحت عنوان اسلام حقیقی. و در کنار این تحقیقات، نکته‌ای که باید چاشنی این تحقیقات بشود که بسیار مهم است، این است که در بین اهل سنت بررسی کنیم دیدگاه‌هایی رو که حرکت امام حسین رو تقویت می‌کنند و دیدگاه‌هایی که حرکت امام حسین رو تخطئه می‌کنند، مخصوصا دوستانی که به مناطق میرن که در اونجا اهل سنت و شیعه است، بحث بسیار عمده است. حرکت‌های فکری در بین اهل سنت هست که از کنم نهضت امام حسین رو کلا تخطئه می‌کنه. اینا رو بشناسید، رد کنید، که امروز هم سلفیه و وهابیت از این حرفا خیلی از کنم کمک می‌گیره. که به عنوان نمونه دو سه نفر از بزرگان اینها، یکی ابن عربی است، نه ابن عربی عارف معروف که بعضی از محققین ما هم اشتباه کردن، خیال کردن این ابن عربی صاحب فصوص و فتوحات مکیه است که حرکت امام حسین رو تضعیف میکنه و حرکت یزید رو تقویت میکنه. نه، ابن عربی ابوبکر محمد ابن عبدالله معارفی، محدث و قاضی اشبیلی، یه کتابی داره به نام العواصم من القواصم که این کتابش خیلی میاد یزید رو به عنوان یک حاکم الهی مطرح میکنه در مقابل امام حسین. چرا در مقابل یزید قیام کرد؟ برای دنیا خواهی بود، حرکت امام رو تخطئه میکنه. و فرد دیگه برجسته مورخ مهم جهان عرب ابن خلدونه که باز در مقدمه خودش این عرض کنم که تاریخ شناس برجسته اموی حرکت امام حسین رو با یک گرایش دیگه از یک نگاه دیگه تخطئه میکنه. دارو بدانیم در جای خودش نقد کنیم. در علمای اخیر محب الدین خفیف سردبیر سابق مجله ازهر مصر که در تحشیش بر اون کتاب العواصم من القواصم حرکت امام حسین رو تخطئه میکنه. اینا رو بشناسیم و در مقابل معیدین حرکت امام حسین رو در بین اهل سنت و اینا رو برای برادران اهل سنت معرفی کنیم که من حالا اینجا نمونه های زیادی رو یاد داشت دارم که نمیرسم خیلی مفصل برش اشاره کنم. فقط دو سه نمونه رو، یکی عباس محمود العقاد هست، کتابی داره به نام ابو الشهدا حسین ابن علی. از اون مهمتر خالد محمد خالد از نویسندگان بزرگ مصری است، کتابی داره به نام ابناء الرسول فی کربلا، کتاب بسیار جالبی است. از اون بالاتر که اسمش بردم علائلی، عجیب لغت شناس مورخ معروف مصری، کتاب ارزشمندی داره به نام سمو المعنا فی سمو الذات که وقتی مرحوم کمپانی این کتاب بزرگ رو دیدن فرمودن در رابطه با امام حسین یا این چنین بنویسید و یا هیچ ننویسید. کتاب بسیار زیبای علائلی سمو المعنا فی سمو الذات. من گاهی شده در بعضی از مناطقی که بزرگان اهل سنت بودن این کتاب رو بردم، یک قسمتایش رو باز کردم از اون کتاب براشون خوندم که ببینید این استاد بزرگ ازهر مصر راجع به قیام امام حسین چی میگه. اینا رو یه مقدار بررسی کنیم، از اینا به عنوان چاشنی استفاده کنیم و از هنر شعر غفلت نکنیم. هنر شعر و ادبیات شعری هنر بسیار جالبی است که تشیع با این هنر بسیار ظریف پیش رفته. معروفه که قصیده میمیه ابی فراس به اندازه 1000 شمشیر برای اهل بیت کار کرده. صاحب جواهر بارها میگفت ای کاش قصیده عذریه شیخ کاظم عذری در صحیفه اعمال من میبود که راجع به اهل بیت و مصائب اهل بیت، و ثواب کتاب جواهر الکلام در صحیفه اعمال شیخ کاظم عذری نوشته میشد. اشعار بلندی شعرای بزرگ اهل سنت راجع به حادثه کربلا دارن. اقبال لاهوری این شاعر بزرگ مشرق زمین یک حماسه بسیار، یک مثنوی بلندی داره، 39 شعر اشعار فارسی در حماسه عاشورا، بسیار اشعار جالبی است. فکر میکنم شاید یکی از عمیق‌ترین اشعار فارسی که راجع به حماسه عاشورا سروده شده باشه اشعار اقبال لاهوری است. حالا به جای یه سری اشعاری که گاهی متمثل میشین بهش و از نظر کیفی ظاهری خیلی محتوای درستی نداره، انسان به این اشعار در یک مجامع فکری متمثل بشه، بعضیاشو براتون میخونم که با این شعر آغاز میشه: بهر آن شهزاده خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواستان سر جلوه خیر الامم، چون صحاب قبله باران در قدم، در زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، شوکت شام و فر بغداد رفت، ستوت غرناطه هم از یاد رفت، ولی تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا ای پیک دور افتادگان، عشق ما بر خاک پاک او رسان. این اشعار بلندی که این شعرهای درجه یک ما در جهان عرب داریم، اشعار زیبایی در فارسی زبانها، اشعار بسیار جالبی داریم، اینها چاشنی تحلیل حوادث عاشورا بشه بسیار راه گشاست برای حرکتی که امروز هم ملت ما درگیر این حرکت است و این حرکت رو در پیش داره. امیدواریم انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که بتوانیم از این ایام تبلیغی استفاده درست رو در راه مکتب اهل بیت بگیریم. همه شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله شنبه بعد از تعطیلات عاشورا خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.